خب تا پارسا بناب اگر مایل باشید بپردازیم به بحث مشروطیت، انقلاب مشروطیت.
ما در هفته های گذشته، در واقع میتونم میگم در دو ماه گذشته تقریبا، ما راجع به انقلاب مشروطیت
بله.
صحبت هایی داشتیم و نقش اقشار مختلف مردم ایران رو در مشروطیت، مخصوصا در دوره اولش
بله.
یعنی زمانی که مجلس اول عمل میکرد، مجلس اول دایر بود و هنوز محمد علی شاه کودتا نکرده بود، به اینها تک تک ما اشاره کردیم، نقش زنان، نقش مطبوعات، نقش اتحادیه کارگری در اون دوره دو ساله انقلاب ایران که به اسم دوره اول انقلاب ایران معروفه
بله.
که در واقع از سال 1285 شروع میشه، از مرداد سال 1285 شروع میشه تا تیر ماه سال 1287 طول میکشه
بله.
این دو سال در واقع به اسم دوره اول انقلاب معروفه. در تیر ماه سال 1287 این مجلس اول بمباران میشه، محمد علی شاه با کمک تزارهای روسیه، با کمک قزاقان، با کمک شبشاد، لیاخوف و دیگر قزاقان بزرگ اون زمان که در ایران بودن و در واقع نیروهای نظامی ایران رو مخصوصا در بخش شمال ایران تحت کنترل داشتن، به مجلس حمله میکنن، مجلس رو بمباران میکنن با توپ و دوران اول در واقع مشروطیت به پایان میرسه. ولی ما میدونیم که بلافاصله بعدا در شهرهای مختلف ایران، من جمله اول در شهر تبریز قیام میشه علیه این ضد انقلاب و علیه این کودتا و بعد از نزدیک به 11 ماه دوباره مردم ایران موفق میشن که تهران رو تسخیر بکنن، محمد علی شاه رو عزل بکنن از سلطنت و ایشون رو از کشور ایران اخراج بکنن، به تبعید بفرستن و دوباره مجلس دوم و مشروطه دوم رو دوباره در ایران در واقع به وجود میارن
بله.
تأسیس میکنن. اگر علاقه داشته باشید من به بعضی از جنبه های مهم این دوره اشاره بکنم و به نقشی که زنان در این دوره دوم داشتن اشاره بکنم و بعدا اشاره بکنم به نقش مطبوعات و به نقش زنان. البته همه اینا رو، نقش زنان، نقش مطبوعات و نقش احزاب
بله.
در دوره دوم انقلاب مشروطیت در ایران به طور رسمی و فعال ما از وجود احزاب متعددی، نه فقط یک دو بلکه 4-5 تا حزب هم در داخل مجلس دوم هم در خارج از مجلس در جامعه ایران فعالیت داشتن، اونا هم اشاره بکنم.
بله خواهش میکنم.
ما می‌دونیم که در واقع محمد علی شاه با حمایت روسیه وقتی که به مجلس حمله می‌کنه، مجلس شورای ملی رو تحت در واقع رهبری لیاخوف به توپ می‌بنده و با قلع و قمع آزادی خواهان و مجلسیان دوره انقلاب مشروطیت به پایان می‌رسه و در دوره کوتاهی که ایشون در واقع استبداد خودش رو در ایران مستولی میکنه به اسم این دوره کوتاه میشه استبداد صغیر
بله.
و نزدیک به یک سال طول میکشه، نزدیک به یک سال، یه خود کمتر از یک سال، 11 ماه
بله.
11 ماه چند روز این طول میکشه این استبداد صغیر که تا تیر ماه سال 1288 ادامه پیدا میکنه. مردم عکس‌العمل نشون میدن در این دوره و در واقع در تبریز یک قیام بزرگی میشه به رهبری صفدرخان و قیام تبریز نزدیک به 10 ماه طول میکشه و در جریان این قیام تبریز به محاصره نیروهای ضد مشروطه در میاد. منظور از نیروهای ضد مشروطه یعنی طرفداران محمد علی شاه با حمایت و کمک قزاقان روسی
بله.
تبریز رو محاصره میکنن و خودش این نوع ما یکی از هیجان انگیزترین به نظر من دوران تاریخ معاصر ایران محسوب میشه
بله.
در این دوره ما شاهد فعالیت های انجمن تبریز هستیم. چون قبلا در انجمن تبریز آقای یوسف زاده قبلا در انجمن ملی تبریز اعضای انجمن ملی تبریز که بعضی هاشون نه همیشون بعضی هاشون از اعضای فعال حزب سوسیال دموکرات ایران بودن که اون زمان به اسم اجتماعیون آمیون معروف بود. یعنی به هر دوتا اشاره میکردن. بعضی وقتها این حزب رو میگفتن حزب سوسیال دموکرات ایران و بعضی عمدتاً هم میگفتن اجتماعیون آمیون. این حزب نقش بزرگی در انجمن ملی داشته و عمدتاً هم مرکز غیبی در تبریز که در واقع این انجمن ملی رو رهبری میکرده. انجمن غیبی همان عمدتاً اکثراً اعضای حزب سوسیال دموکرات ایران بودن. در هر حال در این دوره این انجمن یه قانونی در داخل خودشون گذرانده بودن که اگر احیاناً در ایران کودتا بشه و مجلس رو ببندن در ایران یعنی در تهران این انجمن ملی اون نقش مجلس رو بازی خواهد کرد. در نتیجه وقتی که محمد علی شاه کودتا میکنه و در جریان کودتا دقیقاً مجلس رو بمباران میکنه بلافاصله انجمن ملی در تبریز به جای مجلس شورای ملی عملا زمام امور رو در دست میگیره. و در این جریان مسلما مجاهدین که رهبرشون بدون اشتباه یعنی بدون اینکه کوچکترین در واقع بحثی در این باشه مجاهدین رهبرشون صدرخان بود و صدرخان هم مشاورین زیادی داشته که به صدرخان کمک می‌کردن. یکی از مشاورین بسیار بسیار نزدیک به صدرخان حیدر نوری خان بود. که اینها نقش بزرگی در دفاع از تبریز بازی می‌کنن به عنوان دژ انقلاب مشروطیت و برای پس گرفتن آزادی در واقع نقش بزرگی بازی می‌کنن. و به تدریج چون این جسارت رو به خود میدن که از یه طرف نیروهای ضد مشروطه رو به چالش میطلبن و از طرف دیگه رزاق‌ها را در نتیجه در شهر دیگر ایران هم به تدریج مردم شروع میکنن به یاری و به کمک صدرخان میشتابن مخصوصا در شهرهای شمال ایران که البته بعداً این گسترش پیدا میکنه تا شهرهای جنوب اصفهان هم میرسه. اینی که به تدریج در نقاط دیگر ایران هم در مخصوصا در گیلان مجاهدین به حمایت صدرخان بلند میشن و بعد از نزدیک به 10 ماه در حالی که درگیری و جنگ و محاصره در تبریز ادامه داشت قوای آزادی یعنی در واقع اون طرفداران مشروطیت که به صورتهای مختلف کمیته‌های تشکیل داده بودن در شهرهای مختلف گیلان از اونجا به سوی تهران حرکت میکنن و بعدن هم از اصفهان هم نیروهایی که اون زمان طرفدار مشروطیت بودن اونها هم به طرف تهران حرکت میکنن و بالاخره بعد از تصرف قزوین توسط عمدتاً مجاهدین گیلان در اواسط تیر ماه سال 1288 خورشیدی اینها وارد در واقع قم میشن و از اونجا به سوی تهران میان و بالاخره در واقع سلطنت محمد علی شاه را سرنگون میکنن یعنی در واقع پادشاهیش را سرنگون میکنن و ایشون روز 25 تیر ماه سال 1288 که میشه تقریبا ماه جولای سال 1909 به سفارتخانه روس در واقع میره اونجا پناهنده میشه و بعدن هم در واقع ایشون و دولت ایران که بلافاصله به وجود اومده بود و هنوز مجلس دوم افتتاح نشده بود ایشون رو تبعید میکنن به روسیه و دوران استبداد صغیر بدین شکلش به پایان میرسه.
بله.
بعد از پیروزی مجدد مشروط طلبان و تبعید محمد علی شاه به روسیه تزاری و دوره دوم انقلاب مشروطیت شروع میشه و ما در این دوره که دوباره این دوره هم نزدیک به دو سال و نیم طول میکشه، در این دوره که به اسم این دوره دوم انقلاب مشروطیت معروفه، ما شاهد فعالیت‌های انتخاباتی برای مجلس دوم میشیم از طریق احزاب مختلفی که وجود میان در ایران، مخصوصا حزب دموکرات و حزب اعتدالیون و چندین حزب کوچک و بزرگ دیگر. اینها فعالیت میکنن، روزنامه ها دوباره شروع میکنن به انتشار و روزنامه های متعددی در این دوره دوم در ایران، در شهرهای مختلف ایران، مخصوصا در تهران، در رشت، در مشهد، در تبریز منتشر میشن. انجمن ها و شوراهای زنان خیلی خیلی رونق پیدا میکنن، بیشتر از بیشتر از دوره در واقع اول انقلاب، و مطبوعات هم نقش بزرگی بازی میکنن و بالاخره احزاب میرن پای انتخابات و در مجلس دوم نمایندگان شده مجلس دوم میفرستن و در مجلس دوم عمدتا اکثر اعضای مجلس دوم متعلق بودن به حزب دموکرات و به حزب اعتدالیون. من اینجا علاقه دارم که اگر موافق باشید یک سری بزنیم به مطبوعات در این دوره.
بسیار جالبه. فقط
اقلا اسمی ببرم از این روزنامه هایی که در اون زمان در ایران منتشر می شدن، نزدیک به میشه گفت حالا درست 97 سال قبل.
بله.
یعنی در واقع دوره دوم انقلاب مشروطیت.
بله.
این روزنامه ها، بعضی از این روزنامه ها فقط برای اینکه بخشی از دانشجویان تاریخ و شنوندگان عزیز بدونن، بخشی از این روزنامه ها امروز در دو نهاد یا در دو مرکز به صورت مایکروفیش بخشی از این روزنامه ها را علاقه‌مندان میتونن برن و بکشن بیرون در این دو کتابخانه بزرگ و مطالعه کنن. یکیش کتابخانه کنگره است در واشنگتن که البته حالا خیلی خیلی سخت شده به خاطر مسائل امنیتی، شما برید به آسونی به این کتابخانه معروف، ولی این بخشی از بزرگی از این روزنامه ها در این کتابخانه وجود دارن به صورت مایکروفیش. البته بخشی از این روزنامه ها در موزه بریتانیای کبیر در شهر لندن وجود دارن.
بله.
در بریتیش میوزیم یا موزه بریتانیا.
بله.
که اونا هم خیلی جالب. من به این روزنامه ها که در اون سالها مشخصن، یعنی سال 1288 1290 خورشیدی در ایران چاپ می شدن اشاره می کنن که بخشی از اینا رو میشه حالا هم به صورت مایکروفیش دید. یک روزنامه بوده به اسم ایران نو. ایران نو ارگان حزب دموکرات ایران بوده که اون زمان در اون دو سال خیلی در ایران فعالیت داشتن، که ما امکانن هفته آینده حتما راجع به حزب دموکرات ایران و چگونگی تشکیل آن و نوع رهبرانیش و کم و کیف مرامنامش صحبت خواهیم کرد. یه روزنامه بوده که خیلی خیلی پرتیراژ بوده، معروف بوده در ایران، به اسم روزنامه شوری، که همون از کلمه شورا و شوروی و اینا میاد. این روزنامه ارگان حزب اعتدالیون بوده و مدیرش هم شخصی بوده که از اعضای اصلی در واقع حزب اعتدالیون بوده به اسم ناصر الاسلام ندامانی گیلانی، که ایشون بعضی وقتا در اون روزنامه حتی سرمقاله هاشو با اسم خودش می نوشته. یه روزنامه معروفی اون زمان بوده که با در رقابت بوده با ارگان های حزب دموکرات ایران و حزب اعتدالیون به اسم روزنامه شرق، این یه نشریه بوده که توسط یک حزب کوچکی که اون زمان وجود داشته و فعال بوده، ولی خیلی از نظر در واقع تعداد اعضا و فعالیتاش به پای حزب دموکراتی ایران یا حزب اتحادیه نمی رسیده، به اسم حزب اتفاق و ترقی. و ارگان این حزب هم روزنامه معروف شرق بوده که به طور تقریبا مرتب هر روز چاپ می شده در تهران برای نزدیک به 2 سال. یک روزنامه دیگری رو هم همین حزب اتفاق و ترقی منتشر میکردن به اسم استقلال ایران. و بعدا روزنامه‌های مختلفی در سراسر ایران منتشر میشدن که بعضی هاشون همون که روزنامه‌هایی بودن که در دوران اول انقلاب هم وجود داشتن، مثل ندای وطن، مخصوصا روزنامه حبل المتین. بعدا یک روزنامه فکاهی هم اون زمان در ایران منتشر می کردن که از نظر تاریخی میشه گفت که مثلا زد روزنامه مثلا فکاهی توفیق باشه ها، به اسم بحلول، که خیلی کارتون ها و عکس های بسیار بسیار مضحکی فکاهی منتشر می کرده و در واقع کارتونیست های اول ایران احتمالاً برای روزنامه بهلول مثلا عکس می کشیدن و اینا خیلی مهم بوده.
بله.
یک روزنامه دیگری هم بوده که توسط حزب اتفاق و ترقی منتشر می شده که این روزنامه هم فکاهی بوده به اسم شیخ چغندر.
بله.
یه روزنامه معروفی اون زمان در دوره دوم انقلاب در ایران منتشر می شده که در واقع در دوره اول ما نمی بینیم اگر این نوع روزنامه در دوره اول انقلاب مشروطیت منتشر می شده یا نه. اونم روزنامه بودی که به طور مرتب در ایران منتشر می شده در شهر تهران به اسم آراواد. آراواد در زبان ارمنی یعنی بامداد.
بله.
این روزنامه هم وابسته بوده به ارامنه ایران، برای مشخصا فعالینش متعلق بودن به حزب داشناک.
بله.
و این به زبان عربی منتشر می شده و خیلی هم خواننده داشته. یه روزنامه
جان پاسون اینا.
بله.
فرمودید به زبان عربی یا
ارمنی؟
ارمنی. بله. بله.
به زبان ارمنی توسط ارامنه بوده و به حزب داشناخ هم تعلق داشته با آلینش. یک روزنامه دیگری هم به زبان ارمنی دوباره منتشر می شده اون زمان در ایران در دوره دوم انقلاب مشروطه به اسم زانگ.
بله.
که این روزنامه وابسته بوده به حزب هانچاک. حزب هانچاک هم اون زمان یه شعبه‌ای داشته در تهران، عمدتاً ارامنه ایران بودن که با حزب داشناخ که خیلی اولتراناسیونالیست ارمنی بود اختلاف داشتن.
بله.
به این زمان در ایران یک روزنامه معتبری منتشر می شد که این روزنامه در واقع روزنامه متعلق به کارگران ایران بود، در واقع ارگان اتحادیه کارگران چاپخانه ها بود.
بله.
به خیلی اهمیت داشته و بخش‌هایی از این شماره‌های مختلف این روزنامه رو شما میتونید در کتابخانه کنگره به صورت مایکروفیش بعد از 98 سال که میگذره از در واقع انتشارشون هنوز هم وجود داره. در شهر تبریز اون زمان یک روزنامه بسیار معتبری بوده که مال دموکرات‌ها بوده ولی ارگان حزب دموکرات نبوده، به مدیریت رضازاده شفق.
بله.
به اسم خود شفق، در واقع خود رضازاده شفق هم مثل خیلی از نویسندگان ایران اون زمان اسم آخرشون معروف میشه با اسم آخر روزنامه‌ای که در ایران مثلا چاپ میکردن، مثل رضازاده شفق، شفق اسم روزنامه‌اش بوده.
بله.
یا مثلا مسادات که بعد در تاریخ ایران معروف میشه به عنوان نماینده مجلس، ایشون هم قبل از این که منصب دوم افتتاح بشه در ایران یک روزنامه معروفی به اسم مساوات منتشر میکردن که مردم ایشونو به اسم مساوات همیشه ازش یاد میبرن و بعدن هم به اسم مساوات عموما در تاریخ از او یاد میشه. و روزنامه مختلفی در شهر شیراز، در تبریز، در رشت، در مشهد اون زمان به صورت وسیعی چاپ میشدن. مثلا در شهر مشهد یک روزنامه معروفی بود که حالا بیشتر بیشتر معروفه به خاطر اینکه مدیرش و در واقع سردبیرش و یکی از نویسندگانش که شعر هم میگفته بعدم در تاریخ ایران معروف میشه به ملک شعرای بهار.
بله،
محمد ملک شعرای بهار روزنامه منتشر میکرده در اون دوره دوم به اسم نوبهار در شهر تبریز، در مشهد که بعدن منتقل میکنه به تهران. البته این آزادی مطبوعات در این دوره در واقع بیشتر از یک سال نیم دوام نمیارن و دوباره حاکمین یا به اصطلاح اون خوشه‌چینان انقلاب، اونهایی که در واقع انقلاب دزدیده بودن، میان سر کار و با کمک روس‌ها و انگلیسی‌ها در واقع شروع میکنن به سانسور و توقیف مطبوعات.
بله.
دوباره بعد از نزدیک به یک سال و نیم که یک نوع آزادی بوده و مطبوعات شکوفایی داشتن، دوباره سانسور میاد و ناگهان روزنامه حبل المتین دوباره توقیف میشه و بعد از توقیف حبل المتین ناشر آن سید حسن کاشانی در واقع دستگیر میشه و این میوه چینان انقلاب مشروطیت در واقع انقلاب رو قبضه میکنن و شروع میکنن به بهانه های مختلف، میگن که چون روسیه تزارهای روسی و انگلیسی ها به ما فشار واری میکنن، شروع میکنن مطبوعات ایران رو در واقع با محدودیت های روبرو میکنن و بعدن هم دست میزنن به سرکوب سردبیران و روزنامه های معتبر اون زمان. در هر حال این ادامه پیدا میکنه و وقتی که بالاخره دولت روسیه با حمایت انگلستان در واقع میان و اولتیماتوم میدن باید مجلس دوم منحل بشه، بعد از اینکه مجلس دوم منحل میشه و در واقع دولت ایران کاپیتولاسیون رو میپذیره، اولتیماتوم رو میپذیره و بعد از اون دیگه برای مدت ها ما در ایران تا آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 ما مطبوعات زیادی در ایران سراغ نداریم که با آزادی بتوانند منتشر بشن.
بله.
در این دوره خیلی علاقه دارم که اگر وقت داشته باشیم به چندین سازمان و شوراهایی که از طرف زنان در این دوره به وجود آمده بودن و فعالیت میکردن به اونها یه اشاره بکنیم و بعدا اگر وقتی داشته باشیم میریم به سراغ حزب دموکرات و البته همون حزب دموکرات رو در واقع اختصاص میدیم به هفته آینده که اونم بخشی میشه از تاریخ احزاب سازمان سیاسی ایران.
حتما.
حالا اگر وقت داشته باشیم من به جنبش زنان در این دوره مشخص
حتما
اشاره بکنم.
جناب پارسا بناب، ولی پیش از اون خواستم شما به خوشه‌چینان انقلاب اشاره فرمودید، یا به واقع بهتر که اینها شریکان دوست هستند و رفیق قافله با در طول راه هم میدونم در طول بله از اون ابتدای انقلاب مشروطیت هم که میبینیم اینا با مردم همراه میشن، ولی در واقع وقتی که به یک جای محکمی برای خودشون پیدا میکنن اون وقتی که پدر مردم رو در میارن و شریک دوز بودن خود را نشان میدن و در واقع اون دستاوردها رو میدوزدن.
بله، من عموما وقتی که در نوشته ها مثلا راجع به انقلاب مشروطیت می نویسم یا اشاره میکنم این خوشه‌چینان و میوه چینان رو همیشه با قیومه با مثلا در واقع کوت میکنن، یعنی هیومی میزدن در کنارشون، چون هم کسروی و هم دیگر مورخین از این آدم ها در کتاب های خودشون، مخصوصا کسروی در کتاب تاریخ مشروطه و تاریخ 18 سال آذربایجان، از اینها به عنوان میوه چینان انقلاب برای میگه اینا انقلابی نبودن، میوه های انقلاب رو چیدن و تصاحب کردن و بعدا هم در حاکمیت موندن و با کودتای سوم اسفند هم به صورت وسیعی جلوه چیز رو گرفتن،
بله،
رشد انقلاب ایران رو گرفتن.
دقیقا، بله، و تا به امروز هم ادامه داره دیگه همچنان، بله، این روش دزدان انقلاب همچنان ادامه داره،
ادامه داره. و بعد از انقلاب 1357 ما اینا رو داریم که در واقع انقلاب رو تسخیر کردن از داخل و در واقع شدن میوه چینان اون انقلابی که جوانان ایران در اون 25 سال دوران محمد رضا شاه پهلوی در واقع انقلاب کردن. ولی خب تا انقلاب شد این میوه چینان به اصطلاح شخصی میوه چینان انقلاب رو در دست